اف ام 90 مگاهرتز، ای ام 558 کیلوهرتز.
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
روز شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. سپاس از همراهیتون. همکاران من برنامه روی خط ورزش رو تقدیمتون کردن. امیدوارم همیشه سلامت و بانشاد باشید. به ساعت 9 رسیدیم و زمان پخش برنامه خانه و خانواده است. شنونده این برنامه خواهیم بود.
خانه و خانواده.
قبلن کارمند بودم، قبلترش کارگر، حالا فروشندم و کار آزاد دارم، ولی کار همیشگی من دوست داشتن توست. برایت خودم را به آب و آتش میزنم، باقی بقای مهربانیت. آرامش بخش خونه های ایرانی، بانی مهر و پیوند، الهی به امید خودت. خانواده های ایرانی، دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، سلام. صبح آخرین چهارشنبه تابستانی امسالتون به خیر باشه. چهارشنبه‌تون به مهر و خونه زندگیتون به آرامش. ممنونیم از همراهیتون با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. الهی که در این روزهای مبارک هفته وحدت و در نیمه ماه ربیع الاول سرشار از شور و شوق زندگی باشید و همنشین شادی و امید. اجازه هست چند تا سوال ازتون بپرسم. از نشونه های افسردگی خبر دارید؟ به نظرتون افسردگی یه پیش آمد عادیه و خودش خود به خود خوب میشه، یا اینکه باید نگران و مراقبش باشیم؟ راه رهایی از افسردگی چیه؟ آیا بالا رفتن سن و سالمندی میتونه باعث و بانی افسردگی بشه؟ آیا فصل‌ها و موقعیت‌های خاص میتونن افسردگی رو تشدید کنن؟ داریم به پاییز میرسیم، به نظر شما افسردگی فصلی واقعیت داره یا نه؟ اینجور افسردگی ها اصلا نیازی به مراجعه به مشاور هم دارن یا ندارن؟ تو برنامه امروزمون دنبال آشنا شدن با نشانه های افسردگی هستیم. همراه ما باشید. در قرن قبل میگفتن افسردگی بیماری قرنه. آمارها میگن در قرن جدید هم افسردگی از شایع‌ترین اختلال‌های روانیه. اختلالی که برخلاف ظاهر بی سر و صدا و خاموشش میتونه باعث و بانی اتفاق‌های تلخ و خطرناک باشه. افسردگی اما با اقسام زیادی داره و در اشکال پیدا و پنهانش میتونه سراغ هر کسی بیاد. اینا رو نگفتم که خودم و شما رو بترسونم، نه، گفتم که برنامه امروز رو ویژه بشنوید و ویژه تر مشارکت داشته باشید. بعضی وقتا برای انجام دادن کارهامون دچار بی‌علاقگی میشیم، حتی برای انجام دادن کارهایی که قبلا ازشون لذت میبردیم هم دل و دماغی نداریم. بعضی وقتا ممکنه دچار حس خود کمبینی یا حتی احساس گناه باشیم. مشکلات خواب و مشکل اشتها هم ممکنه سراغمون بیاد. نگم براتون از به هم خوردن تمرکز و فراموشی. احساس خستگی هم سراغمون میاد و حس میکنیم باتری وجودمون خالی کرده و اصلا انرژی نداریم. اینایی که گفتم فقط بخشی از نشانه ها و علائم بروز افسردگیه. افسردگی انواع و اقسام مختلفی داره و ممکنه سراغ هر کسی بیاد، از جمله خود ما یا افراد خانواده‌مون. حواسمون هست؟ بله، امروز درباره افسردگی، نشانه های افسردگی و راهکارهای رهایی از افسردگی قراره صحبت بکنیم. شما هم اگر در این باره تجربه‌ای، دیدگاهی و یا سوالی دارید، از طریق شماره تلفن های برنامه 225000-224-86 و شماره پیامک 3900 با ما در میون بگذارید. صبحتون بخیر باشه شما عزیزان. شنونده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هستید. لطفاً همراه ما باشید و گزارشی رو بشنوید که همکارم آقای نوید دانشور تهیه کردن.
حالا دقت کردین در خانه، خانواده، میان اعضای خانواده نشانه های استراب از چه ریشه هایی میتونه باشه؟ استراب، احیانا افسردگی.
خدمت رو عرض کنم که استرس در چی میاد؟ از مسئله اجتماعی. مسئله اجتماعی از چی میاد؟ از مسئله هر جا که عرض تاری تشریف میبرین، مثلا قیمت یک ساعت با یک ساعت دیگهش توفیر خواهد کرد. من نوعی به عنوان یک بازنشسته مثلا میرم مغازه یک جنسی رو میخرم، مثلا صبح این قیمت بوده، بعد از اون این قیمت، خب تمام سیستمم میریزه به هم بلا تکلیفی. و من چه میکنم؟ همین رو، همین استرس رو، همین مشکلات رو من میبرم داخل خانواده‌ام، به همسرم و بچه‌هام منتقل میشه.
خب ببینین، بین استراب و افسردگی که مسلماً تفاوت هست. خب اون استراب یک استرس و یک رفتاریه که آدم دلهوره داره وقتی که میخواد یک کاری رو انجام بده، اما افسردگی حالتیه که آدم بیشتر در خودش فرو میره یا یک رفتارهای واکنشی رو نشون میده که بیشتر به اون گوشه‌گیری نزدیک میشه یا مثلا حالت خواب پیدا میکنه. اما اضطراب ممکنه که مثلا هیجان‌ها رو هم بیشتر بکنه و مسلماً میتونه اضطراب زمینه‌ای باشه برای به وجود اومدن افسردگی در افراد.
جامعه ما جامعه بسیار خوبی است، ولی متاسفانه من به ذره حساری برسونم، من که سالیان سال برای بچه‌ام زحمت کشیدم و خدمت رو عرض کنم که میخوام توی اجتماع یه کاری بشم، بتونم یه کاری رو انجام بدم، ولی انگیزه‌ای ندارم. چون مثلا پدرش این ریال میگیره، آن تومن باید خرج بکنه، من حقوقمو دارم با ریال میگیرم، با دلار دارم خرج میکنم. چرا این جامعه من با این همه سرمایه‌ای که داخل این مملکت ما هست باید اینجوری باشه؟
دور و اطراف خودتون، قوم و خویش، دوست و آشنا، کسانی و سراغ دارین که از همین دغدغه‌های معمولی زندگی سر خورده باشن به سمت افسردگی؟
شدیدن، برای اینکه ببینین مشکلاتی که وجود داره ظرف افراد با هم متفاوته. ممکنه من نوعی نتونم یه سری مشکلات رو تحمل بکنم، مثلا مشکلات خانوادگی.
همونو میخواستم بپرسم، مثال ها چیا بوده؟
مشکلات درسی، مشکلات خانوادگی، مشکلات مقایسه ای که خیلی از خانواده ها میان بچه هاشون رو با همدیگه مقایسه میکنن و یک سرخوردگی برای بعضی از بچه ها به وجود میاد. اینها همه میتونه زمینه ای باشه هم برای استراب هم برای افسردگی. مثلا شب امتحان برای بچه ها استراب به وجود میاد و این یک مقدار فشار خانوادگی ممکنه باشه، که ترس از این که خب من اگر نمره کم بیارم، اگر درست مثلا پاسخ ندم، ممکنه خانوادم منو سرزنشم بکنن. یه مشکلات این شکلی مسلماً مشکلات درسی، مشکلات جامعه، مشکلات ترافیک، مشکلات دیر رسیدن، مشکلات این که نمیتونن خیلی ها نبگن، اینا همه مسائلیه که هم اضطراب رو به وجود میاره و هم افسردگی رو.
اینجا خانه و خانواده است. امروز تو این خونه قرار از افسردگی و نشانه های افسردگی و راهکارهای رهایی از افسردگی با هم صحبت کنیم. شما هم خب به هر حال اگر سوالی دارید، تجربه‌ای دارید، دیدگاهی دارید، لطفاً همین الان دست به کار بشید و با ما به اشتراک بگذارید نگاه خودتون رو، سوال خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های برنامه 225009-220-486 و شماره پیامک 30900. امروز هم میزبان مهمان عزیزی هستیم که قراره نکته‌های طلایی به ما ارائه بدن تا بتونیم اگر خودمون یا عزیزانمون مبتلا به افسردگی هستیم، بتونیم زندگیمون رو سر و سامون بدیم. خانم دکتر انسیه بختیاری، دکترای روانشناسی بالینی مهمان ما هستن. سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. خانم دکتر، اول یه تعریفی از افسردگی داشته باشیم، ببینیم اصلا افسردگی چی هست.
درسته. افسردگی در حقیقت اختلالی هستش که در اون افراد یک خلق افسردهی رو در طول شبانه روز در بیشتر ساعات شبانه روز احساس میکنن و این خلق به صورت یک اندوه و غم فقط نیستش، در حقیقت شرایطی هست که فرد عملکرد خودش رو از دست میده و دیگه از موضوعات مختلف زندگی خودش مثل گذشته لذت نمیبره. در یک چنین شرایطی فرد میتونیم بگیم که یه مجموعه از صفات افسردگی در اون شروع شده و یا یک الگوی افسردگی داره. ولی تفاوتی وجود داره بین افسردگی و بین حس غم و اندوه. گاهن اشتباه میشه که فردی که غمگین هستش یا اندوهگین هست تصور میکنه که من یک فرد افسرده هستم. خود افسردگی نشانه های مشخصی داره به لحاظ پاتولوژی و از لحاظ روانپزشکی باید یه سری نشانگانی براش وجود داشته باشه که ما اون اندوه رو به صورت افسردگی تفسیر کنیم.
حالا این افسردگی چه نشانه هایی داره؟
اصولا چند نشانه اصلی برای افسردگی وجود داره. یکیش این هستش که فرد ترجیح میده که به صورت تنهایی فعالیت های مختلف رو انجام بده یا اصلا بهتره بگیم هیچ فعالیتی انجام نده. فرد در این تنهایی خودش به دنبال انزوا هستش، به دنبال عدم برقراری ارتباط با دیگران هستش. معمولا خودش رو ترجیح میده که در جمع‌ها قرار نده، با اعضای خانوادهش مثل قبل گپ و گفت نکنه و از حضور در جمع‌های مختلف خانوادگی معمولا ممانعت میکنه. نشانه دومش این هست که فرد عملکرد قبلی خودش رو نمیتونه انجام بده. مثلا میبینیم که دانشجوانی هست که دیگه مثل سابق سر صبح بلند نمیشن به کلاساشون برن، یا کارمندانی که معمولا دیر وقت سر کارشون میرسن، یا اینکه معمولا وقتی برسن خیلی حال و حوصله انجام هیچ کاری رو ندارن. به طور کلی میگیم که فرد عمل کردش مثل سابق نیستش و افت بسیار شدیدی در عمل کردش اتفاق افتاده، به گونه ای که دیده میشه فرد گویا انرژی لازم رو نداره و از یک جمله استفاده میکنن که نمیدونم چرا انقدر من خسته هستم. یعنی دائما تجربه خستگی رو دارن و دائم فکر میکنن که گویا یک مثلا کوله پشتی خیلی سنگینی رو دوششون افتاده. نشانه سومش این هستش که این افراد از زندگی خودشون لذت نمیبرن. در حقیقت میبینیم که نوع احساس گناه، احساس بی‌ارزشی، احساس عدم اعتماد به نفس، عدم عزت نفس در این افراد اوج میگیره تا جایی میرسه که دیگه این افراد انرژی لازم برای انجام هیچ فعالیتی رو ندارن. در عین حال هیچ لذتی هم نمیبرن. مثلا اگر فعالیت‌های رو قبلا انجام میدادن، مثل اینکه مثلا فیلمی رو با همسرشون میدیدن، دیگه از اون کار هیچ گونه لذتی رو نمیبرن.
بله.
نشانگان دیگه‌اش اختلالاتی هستش که معمولاً به لحاظ فیزیولوژیکی خودش رو نشون میده. مثلا اختلال خواب در این افراد اتفاق میفته. حالا این به دو شکل هستش، یا افراد دچار پرخوابی خیلی شدید میشن، مثلا وقتی که از دانشگاه از سر کار میرسن تایم خیلی طولانی تا وقتی که کسی سراغشون نره ترجیح میدن که روی مبل دراز بکشن و خودشونو حتی گاهی به خواب بزنن، و گاهی هم به صورت بیخوابی دیده میشه که این بیخوابی ها ممکن هستش که ببینیم این افراد مثلا تا 3 و 4 صبح توی تخت خوابشون دارن غلط میزنن و تلاش میکنن برای اینکه بخوابن. یعنی بله. یک اختلال خواب در اینها دیده میشه. یا اختلال خوردن، اختلالاتی مثل اینکه این افراد اشتهای قبلی خودشون رو ندارن. حالا این میتونه هم بی اشتهایی باشه هم پر اشتهایی باشه، چون خود افسردگی انواع بله. مختلفی داره و در گونه های مختلفش ما این نشانه ها رو میبینیم. دیگه از نشانه هاش تفکر منفی هستش. این افراد معمولا افکار خیلی منفی رو نسبت به همه چیز تجربه میکنن. در حقیقت ما میگیم یه مجموعه افکار ناکارآمد در این افراد شکل میگیره، به صورتی که این افکار بر روی احساساتشون اثر میذاره و دائما تجربه های منفی میکنن. بنابراین گاهن یک سری رفتارهای منفی نشون میدن که در شرایط بسیار شدیدش ما میبینیم که این افراد ممکن هستش به خودکشی فکر کنن و یا حتی به این فکر کنن که یک تجربه مرگ داشته باشن. در حقیقت دوست دارن که این زندگی پایان پیدا بکنه،
فکر میکنن که به نقطه پایانی زندگی خودشون نزدیک شده.
دقیقا.
یه راهی برای جبران و برگشت ندارن.
دقیقا.
خیلی دکتر، نشانه ها به پایان رسید؟
بله، تقریبا همینا هستش. فقط اینکه خب به لحاظ روانپزشکی باید یه تعدادی مشخصی از این علائم در یک فرد دیده بشه که ما بگیم این فرد افسرده هستش و این تشخیصش با خود افراد نیستش. این باید از طریق روانپزشک یا روانشناس با فرد مصاحبه میکنن، ارزیابی های انجام میدن که متوجه میشن این فرد داره یک تجربه ناراحتی رو میگذرونه، یک تجربه سوگ رو میگذرونه، یا نه واقعا وارد فضای افسردگی شده.
بله، اینطور هم نباشه که شنونده عزیزمون حالا اگر یکی دو وعده میل به غذا نداشتن یا کم اشتها بودن یا بی خواب و کم خواب بودن سریع به خودشون برچسب بزنن که پس من افسردم. باید همون فرمایش خانم دکتر رعایت بشه، باید بررسی بشه، حتی گاهی اوقات نیاز داریم که یه سری آزمایشات پزشکی رو انجام بدیم. درسته؟
بله.
شاید برگرده به کمخونی ما، کمکاری تیروئید. درست میگم؟
دقیقا. این جزء همون عواملی هستش که باعث شکلگیریش میشه و ما میتونیم با ارزیابی هایی که یک روانپزشک یا روانشناس انجام میده علتیابی بکنه که این عوامل وجود داشته که این فرد افسرده بشه یا اینکه نه شرایط شرایط محیطی هستش.
بله. خب خانم دکتر، از کجا ناشی میشه؟ نقطه آغاز این افسردگی کجاست و چی باعث میشه که تشدید بشه؟
درسته. عوامل بسیار زیادی برای شکل گیری این اختلال بله. وجود داره. اولین اونها عوامل ژنتیکی هستن. یعنی در حقیقت پژوهش‌ها نشون دادن در خانواده‌ای که تجربه افسردگی توسط یکی از اعضا وجود داشته، احتمال اینکه 2 تا 4 برابر یکی دیگه از اعضای خانواده هم دچار افسردگی بشه افزایش پیدا می‌کنه. این در حقیقت می‌تونیم بگیم که به نوعی مربوط به ژنتیک و ژن‌ها هستن و این عوامل میتونه تاثیرگذار در شکل گیری افسردگی باشه. ولی حالا اینکه لزوماً اینکه در یک خانواده یک فردی افسرده بوده ما هم افسرده بشیم یا نه، اینطوری نیستش. بعد عوامل دیگه‌ای هم دست به دست هم بدن که ما بگیم یک فرد میتونه احتمال اینکه ریسک افسردگی داشته باشه افزایش پیدا کنه.
حالا میشه به این ژن غلبه کرد در چنین موقعیتی؟
در حقیقت همه عوامل ژنتیکی، اگر اینطوری بود که ما بخوایم بگیم فقط ژنتیک هستش، دیگه عوامل محیطی نادیده گرفته میشد. ولی از عمده ترین عواملی که در افسردگی شایع هستش به عنوان عوامل اصلی و به خصوص در دنیای امروز، عوامل محیطی هستن. از این عوامل محیطی ما یکیش میتونیم اشاره بکنیم به تجربه های استرس‌آمیز یا عوامل واقعی یا رویدادهای واقعی که در زندگی فرد اتفاق افتاده. مثلا برای مثال ممکن هستش که فرد یکی از اعضای خانوادهش رو از دست بده. خب مرگ خودش یک تروما یا یک آسیب بسیار جدی هست که میتونه زمینه ساز اون عوامل ژنتیکی رو تشدید بکنه و باعث بشه که فرد ممکن باشه وارد این فضای افسردگی در ذهنش بشه. دومین اونها میتونیم اشاره بکنیم به ارتباطات خانوادگی. مثلا در خانواده‌ای که والدین فرزندان رو نادیده میگیرن یا اونها رو دائما تحقیر میکنن یا شرایطی هستش که برای اونها بسیار بهشون سرزنش میکنن، انتقادهای بسیار شدید میکنن، اینها ارتباطات ناسالم خانوادگی هست. اینها میتونه خودش جزو عوامل محیطی زمینه ساز برای بروز افسردگی باشه.
پس غافل نشیم از دوران کودکی.
100%. در حقیقت یکی از عوامل زمینه ساز محیطی اتفاقاتی هست که بچه‌ها در دوران کودکی خودشون تجربه میکنن. مثلا برای مثال طلاق. طلاق در یک خانواده میتونه زمینه رو برای اینکه افراد در بزرگسالی احساس بی‌ارزشی و احساس گناه داشته باشن و در مجموعه عواملی که به وجود میادش ریسک افسردگی رو در این افراد افزایش میده. بنابراین ترومای دوران کودکی بسیار اهمیت داره و در کنار این میتونه کل جو خانوادگی، مثلا میبینیم یک جوی کلن جوی هستش که کنترلگر هستش، توی یک جو خانوادگی کنترلگر میتونه این علتی باشه برای اینکه در حقیقت افسردگی خودشو بروز بده.
شرایط پیش از متولد شدن کودک هم میتونه تاثیرگذار باشه. دوران بارداری مادر، شرایطی که تجربه کرده،
این در حد یه بخشش مربوط میشه به ژنتیک، یه بخشش مربوط میشه به محیط. خب به هر حال ما مواجه هستیم با یک مادری که در دوران بارداری خودش هستش و هر گونه تفکری که در ذهنش به وجود بیادش میتونه روی هورمون‌هاش اثر بذاره و ما نباید غافل از هورمون‌ها بشیم، چون هورمون‌ها نقش بسیار مهم می در شکل گیری افسردگی دارن. مثلا پژوهش‌ها نشون داده که ما چیزی به اسم افسردگی فصلی داریم.
بله.
و در این افسردگی‌های فصلی مادرهایی که دوران بارداریشون در فصل پاییز و زمستان بوده، به دلیل اینکه در این فرایندی که بارداری داره اتفاق می‌افته نور خورشید کم وجود داشته، این کمبود نور خورشید روی هورمون‌های ملاتونین تأثیر گذاشته، سطح هورمون رو کاهش داده، بنابراین دوپامین و سروتونین در مادر کاهش پیدا کرده و این میتونه روی جنین اثر بذاره. بنابراین حتی در دوران بارداری هم تغییرات فصل، حتی تغییرات خود مادر، تفکر مادر میتونه بر روی جنین تاثیرگذار باشه.
حالا که صحبت به اینجا رسید، یه مادری که تو این شرایط قرار گرفته چطور میتونه، چه راهکارهایی داره برای اینکه بیرون بیاد دیگه از این وضعیتی که درش اسیر شده، واقعا بیرون بیاد و بتونه موقعیت بهتری رو برای خودش و جنینی که در بطن خودش داره رقم بزنه؟
درسته، ما وقتی داریم در مورد این عوامل صحبت میکنیم، منظورمون این نیستش که تمام مادرانی که در فصل پاییز باردار شدن پس بنابراین فرزندانی رو دارن که افسرده هستن یا خودشون افسرده هستن، چون از مادری به مادر دیگه کاملا موضوع متفاوت هستش. یک سری از مادرها هستن که خب در حقیقت خودشون تلاش برای این کار میکنن، مثلا اینکه خودشون یوگا میکنن، ورزش میکنن، خودشون تو اون فضای اجتماعی قرار میدن. خب برعکسش هم مادرانی هستن که خودشون رو توی خونه اسیر میکنن و روابط اجتماعیشون رو محدود میکنن. به هر حال آنچه که یک مادر در وجود خودش داره با آنچه که داره در محیط تجربه میکنه میتونه بر روی اون جنین تاثیر بذاره. یک مادر میتونه فضای زندگی رو کلن تغییر بده و دست به دست حالا فصل نده و در حقیقت میتونه بگیم مثلا پیاده روی میکنه، فعالیت های روزانش رو انجام میده، فیلم خوب میبینه، موزیک خوب گوش میده، کتاب خوب میخونه. اینها همه میتونه اون رو از مود افسرده خودش یا از خلق افسرده خودش خارج کنه.
خیلی ممنونم ازتون. پس در ارتباط با افسردگی های فصلی فرمودین که چنین چیزی وجود دارد.
بله.
درسته. و این که فرد، خب الان فصل پاییز رو پیش رو داریم، خیلی ها میگن که ما تو این فصل حالمون خوب نیست.
درست.
احساس غم، اندوه، ناامیدی به سراغمون میاد و برای این عزیزان چه توصیه‌ای داریم؟
وقتی ما داریم در مورد این اندوه و غم صحبت میکنیم، لزوماً هر اندوه و غمی به معنای افسردگی نیستش. خب ما با وارد این فصل شدیم، ممکن هستش که برای بعضی از افراد تجربه غم انگیزی بشه به دلیل اینکه دقیق به دلیل اینکه حالا به هر حال روزها کوتاه‌تر میشه، ما با شب‌های طولانی تری، با بارندگی‌های طولانی تری همراه هستیم. ما چه کار میتونیم انجام بدیم؟ باز هم تکرار میکنم، از فردی به فرد دیگه متفاوت هستش. اینکه باید شما خودتون به خودتون کمک بکنید که خوشحال باشید. حالا این خوشحالی برای هر فردی یک معنای متفاوت داره. حتی من گاهم به خانم ها پیشنهاد میکنم که از آشپزی کردن به عنوان یک روان درمانی غافل نشی، چون که فرض کنید شما اگر بخواید یه غذای خوب بپزین، باید برین یه مایحتاجی براش تهیه کنید و بعد یه چند ساعتی از زمانتون رو بذارید و با اون عشق و علاقه اون غذا رو بپذید و خودش میتونه یه تراپی باشه برای فرد.
آشپزی که زندگی بخش، خانم دکتر، واقعا اونایی که تجربهش رو دارن و عشق میورزن به آشپزی حتما دیگه خودشون میدونن که چقدر میتونه حال آدم رو خوب بکنه. اگه قرار باشه بپردازیم به اشکال مختلف افسردگی، چه تفسیری برای ما خواهید داشت؟
افسردگی به شکل‌های مختلفی خودش رو بروز میده. یعنی در حقیقت میتونیم بگیم عوامل زمینه سازی که من خدمتتون گفتم، مجموعه از عوامل، مثلا عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی و در کنار اون عواملی مثل عوامل خودش روانشناختی یک فرد. فرض کنید فردی که از لحاظ شخصیتی کمالگرا هستش یا فردی که احساس ناکارآمدی نسبت به خودش داره یا فردی که دائما خودکنترلی در مورد خودش داره، اینها ویژگی‌های شخصیتی که در یک فرد وجود داره. اینها میتونن زمینه‌ساز انواع و اقسام اشکال مختلف افسردگی بشن. ببینید عوامل یکسان هستش، ولی ممکن هستش در یک فردی این افسردگی خودش رو به صورت یک اندوه گذرانشون بده، ممکن هستش به یک فردی به صورت یک افسردگی دائمی خودش رو نشون بده، در یک فردی ممکنه یک افسردگی مزمن باشه. حالا فرق اینها با هم دیگه چی هستش؟ ما وقتی در مورد یک خلق افسرده صحبت میکنیم، یعنی اینکه این فرد یک الگویی از آن نشانه هایی که من به شما گفتم رو داره، ولی عمل کردش مختل نیست. یعنی اینکه داره کارش رو به طور روزانه انجام میده، حالا با هر سختی هستش. این فرد یک خلق افسرده داره. ما توی این همچین مواردی میگیم که شاید فرد نیاز باشه با یه سری جلسات روان درمانی با یک روانشناس پیش بره برای اینکه بتونه خودش رو از این شرایط بیرون بکشه. راهکارهایی هم وجود داره، مثل رفتن پیش روانشناس، گرفتن مثلا عادتهای روزانه رو تغییر دادن، برنامه‌های روزانه رو کلن تغییر دادن، ورزش کردن و فعالیت‌های روزانه رو از سر گرفتن.
تغییر سبک زندگی.
دقیقاً. وقتی که سبک زندگی تغییر میکنه، به هر حال ما میگیم که تغییر سبک زندگی بر روی هورمون‌های مغز ما اثر میذاره. ما مقدار زیادی سروتونین و دوپامین آزاد میکنیم و اونها کار خودشونو میکنن. به هر حال خلق فرد رو بالا میارن. ولی در شرایط ما با یک افسردگی واقعی شدید مواجه هستیم بایده. که از اون نشانه هایی که من به شما گفتم، فرد همه ی نشانه ها رو داره، عمل کردش کلن مختل شده، لذت از زندگی نمیبره و دائما به خودکشی فکر میکنه. این فرد چی کار کنه؟ آیا میتونه با یه موزیک خوب حال خودش رو خوب کنه؟ قطعا نمیتونه. این فرد نیاز داره که از یک روان پزشک حرفه‌ای و یک روان درمانگر حرفه‌ای کمک بگیره. خب به هر حال دارو درمانی از لحاظ بیولوژیکی میتونه کمک زیادی بکنه به این افراد که از لحاظ مغزی هورمون‌هاشون درست کار بکنن و سطوح هورمون بالا کشیده بشه، این فرد بتونه از اون فضایی که برای خودش ساخته که من میگم زندان ذهن هستش، از اون زندان ذهن خودش رو بیرون بکشه. بنابراین اینجا ما با یک شرایط بیولوژیکی هم مواجه هستیم که این فرد باید هم از لحاظ روان درمانی و هم از لحاظ بیولوژیکی کمک بگیره. معمولا این علائم باید ظرف 2 هفته تا 1 ماه دائم برای فرد تکرار بشه و متاسفانه موضوعی که هست اینه که این افراد معمولا خودشون اقدام برای رفتن پیش روانپزشک یا روانشناس رو نمی کنن. یعنی ترجیح میدن که تو اتاق خودشون رو زندانی بکنن.